من رأس ساعت 8 صبح به وقت ایران در روز پنجشنبه 12 خرداد ماه صبحانه با خبر رو میشنوید وارد بخش سوم این برنامه شدیم. نیم ساعت دیگه باقی مونده از برنامه 90 دقیقه‌ای هر روز ما، یعنی صبحانه با خبر. آزاده اسدی هستم و در یک ساعت گذشته با شما بودم. در نیم ساعت آینده همینطور همراه با بقیه همکارانم تو بخش‌های مختلف رادیو فردا. علیرضا کرمانی اومده تو استودیو با خبر.
پیکر حاله صحابی شامگاه چهارشنبه در گورستان لواسان و در محل آرامگاه پدرش عزت الله صحابی به خاک سپرده شد. یک شاهد عینی به رادیو فردا گفت در این مراسم که با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی برگزار شد، اطرافیان و نزدیکان حاله صحابی نیز شرکت داشتند. آمریکا روز چهارشنبه خواستار تحقیق دولت ایران درباره جزئیات مرگ حاله صحابی شد. مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر دخیل بودن مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مرگ حاله صحابی خواستار روشن شدن ابعاد این ماجرا شد. رئیس حزب سبزهای آلمان نیز در بیانیه‌ای حمله به حاله صحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش و جان باختن او را جنایتی با انگیزه‌های سیاسی دانست و خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره علت مرگ حاله صحابی و مجازات همه عاملان این حادثه شد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران هم میگوید مداخله نیروهای امنیتی و لباس شخصی در مراسم تدفین عزت الله صحابی و ضرب و شتم عزاداران منجر به مرگ حاله صحابی شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر از مقامهای سیاسی و مذهبی ایران خواسته است از مداخله مأموران امنیتی در مراسم خاکسپاری افراد جلوگیری کنند. و استرالیا در حال رایزنی با دبیر کل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت این نهاد بین المللی است تا رئیس جمهوری سوریه را به اتهام جنایت علیه بشریت به دادگاه بین المللی بکشاند. به گزارش آسوشیتد پرس، مجلس سنای استرالیا بامداد امروز در نامه ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و نیز شورای امنیت سازمان ملل با اشاره به سرکوب معترضان در سوریه خواستار پیگرد قانونی بشار اسد و برخی دیگر از مقامهای حکومت سوریه در دادگاه بین المللی لاهه شده است. اما کمیته دفاع از روزنامه نگاران میگوید کشیده شدن دامنه فساد به دستگاه‌های مجری قانون سبب بی‌نتیجه ماندن پیگیری عادلانه قتل روزنامه نگاران در بسیاری از کشورهای جهان شده است. گزارش تازه کمیته دفاع از روزنامه نگاران با بررسی کشورهایی که روزنامه نگارانی در آن کشورها کشته شده و قاتلانشان تحت پیگرد قرار نگرفتند نشان می‌دهد که بیشتر کشته شدگان روزنامه نگاران محلی بودند و نیز تهدید هر روزنامه نگار همواره خبر از خشونت‌هایی در آینده داده است. آزاده؟
علیرضا کرمانی بود. متشکرم ازت و با خدافظی می‌کنم. در صبحانه با خبر دیگه خبر نخواهیم داشت. بعد از این برنامه حدود 57 دقیقه دیگه خبرهای تازه رو از رادیو فردا می‌شنوید. دو سال بعد از یک مناظره تاریخی و سرنوشت ساز بین میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد، لغو حکومت نظامی در بحرین در اوج ناآرامی ها، فرمان عفو عمومی زندانیان سیاسی در سوریه، اعدام 4 زندانی در کرمان و افزایش 25% مرگ و میر ناشی از حوادث کار در استان همدان. هشت و چهار دقیقه در ایران هست و 6:34 در منامه. در نیم ساعت آخر صبحانه با خبر سراغ میگیریم از آخرین تحولات توی کشورهای عربی. از منامه پایتخت بحرین شروع میکنیم. بعد از 3 ماه سرکوب مخالفان در بحرین، دولت این کشور دیروز مقررات حکومت نظامی رو لغو کرده. از سام هدا گزارشگر رادیو فردا در منطقه بشنویم.
ملک حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین در سخنرانی روز سه‌شنبه و در آستانه لغو حکومت نظامی اعلام کرد که مذاکرات همه جانبه و بدون پیش شرط برای اصلاحات در بحرین به زودی آغاز خواهد شد. ما ملتزم به رعایت دموکراسی و تعدد آرا در بحرین هستیم و خواستار برقراری اصلاحات سیاسی در این کشور می باشیم. کشور بحرین یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس است که در زمستان گذشته و به دنبال تظاهرات مردمی در دیگر کشورهای عربی دستخوش ناآرامی شد و در اواخر اسفند ماه دولت بحرین برای کنترل اوضاع در این کشور حکومت نظامی اعلام کرد و از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواست تا با اعزام نیروی نظامی به دولت این کشور در سرکوب تظاهرات یاری برسانند. اکثریت جمعیت 500,000 بحرین را شیعیان تشکیل می‌دهند و خواهان مشارکت سیاسی بیشتر و سیاست‌های اشتغالی مساعدتر دولت برای شیعیان بحرین هستند. به گزارش رسانه‌های خبری، از زمان اعلام حکومت نظامی در بحرین بیش از 30 نفر از تظاهرکنندگان در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند و صدها نفر از رهبران سیاسی به زندان افتادند. در طول ناآرامی‌های بحرین، بعضی از نیروهای سیاسی مخالف دولت شعار برکناری سلطنت و برقراری جمهوری در کشور بحرین را سر دادند. شیخ علی سلمان، رهبر بزرگترین حزب شیعه بحرین، روز یکشنبه در مصاحبه با رویترز اعلام کرد که حزب الوفاق پشتیبان پادشاهی خاندان آل خلیفه در بحرین است و این حزب خواهان یک حکومت مشروطه سلطنتی است و از برقراری جمهوری در بحرین حمایت نمی کند. او شایعه ارتباط این حزب با ایران را رد کرد و گفت ما از اینکه یک حزب معقول جا افتاده و ترقی خواه هستیم به خود میبالیم و احتیاجی به کسب تکلیف از ایران و یا هر کشور دیگری نداریم. پایان نقل قول. برای آشنایی با آخرین وضعیت بحرین به سراغ روزنامه نگار بحرینی احمد حزیم میروم و از او میپرسم نیروهای مخالف در بحرین چه برداشتی از سخنان اخیر پادشاه این کشور دارند. سخنان روز گذشته پادشاه بحرین یک حرکت بزرگ به جلو بود و راحل سیاسی بحرین را در مسیر درستی قرار داد. مخالفان دولت با این سخنان موافق هستند، اما آنان نمی دانند با چه مقامی قرار است مذاکره کنند. به نظر می رسد که دولت کنونی مأمور انجام این مذاکرات خواهد شد. مخالفان دولت اگرچه از این بابت راضی نیستند ولی چاره ای ندارند و برای برقراری یک گفتگوی ملی با دولت همکاری خواهند کرد. حزیم درباره اینکه دولت بحرین حاضر است چه امتیازاتی به مخالفان بدهد گفت هنوز این موضوع روشن نیست، اما شایعاتی بر سر زبان هاست که بحرین از مدل سیاسی کویت برای ساختار سیاسی خود استفاده خواهد کرد که پادشاه نخست وزیر را تعیین می کند اما مجلس می تواند دولت را عزل کند. در مورد وضعیت کنونی احزاب مخالف در بحرین، احمد حزیم به رادیو فردا گفت مخالفان دولت در وضعیت ضعیفی هستند. آنها می توانند بگویند نه، ولی هیچ وسیله‌ای برای اعمال نظر خود ندارند. اما در شرایط کنونی پاره‌ای از نیروهای بین المللی و از آن جمله ایالات متحده آمریکا برای دستیابی به یک پیشرفت سیاسی در بحرین فشارهایی را وارد می کنند.
But the thing is that it is not local, it's also regional, and there is players in the region that are pushing for more. The United States is pushing also for more.
سام هدا، رادیو فردا، دبی.
بله، بعد از گزارش سام هدا درباره بحرین، حالا که توی منطقه هستیم و درباره ناآرامی‌ها توی جهان عرب میشنویم، سریعاً بزنیم به سوریه، جایی که رئیس جمهورش همونطور که همین چند دقیقه پیش توی خبرها هم شنیدین فرمان عفو عمومی داده و قرار شده که همه ی زندانیان سیاسی آزاد بشن. از فریدون زرنگار میشنویم.
به رغم ادامه اعتراض‌های مخالفین دولت سوریه و سرکوب خشن این اعتراض‌ها از سوی نیروهای نظامی امنیتی حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه روز سه‌شنبه فرمان عفو عمومی زندانیان سیاسی را صادر کرد. در فرمان عفو عمومی آورده شده است که اعضای همه گروه‌های مخالف دولت بجز گروه‌هایی که به زعم دولت سوریه تروریستی‌اند شامل عفو عمومی می‌شوند. در اولین واکنش نیروهای مخالف دولت فرمان عفو عمومی را گامی کوچک خواندند که خیلی دیر برداشته می شود. یک مدافع حقوق بشر سوریه‌ای می گوید
My dad himself in prison now and we don't know if he's going to be released or not. I'm a lawyer and when I read this degree
پدر من اکنون در زندان است و ما نمی‌دانیم که آیا آزاد می‌شود یا نه. من یک حقوقدان هستم و جنبه قانونی این فرمان مبهم و مسائل بسیار پیچیده.
I can't get any legal sense from it because it's very vague.
در این میان یونیسف، نهاد مدافع کودکان در سازمان ملل، از دولت سوریه خواست به عنوان امضا کننده منشور دفاع از حقوق کودک، حافظ جان و امنیت کودکان باشد. واکنش یونیسف و هشدارش به دولت سوریه ناشی از خبرهایی است که در روزهای گذشته منتشر شده است. برابر این خبرها تا کنون دست کم 30 کودک در حمله نیروهای امنیتی به مخالفین دولت کشته شدند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم در واکنش به خبرها درباره آسیب دیدن یک کودک گفت
And I can only hope that you know this child did not die in vain but that
امیدوارم که مرگ این کودک بیهوده نباشد، اما دولت سوریه باید به حملات وحشیانه خود پایان دهد و گذار به دموکراسی را آغاز کند.
The Syrian government will end the brutality and begin a transition to real democracy.
خبرگزاری‌ها شمار کشته شدگان در ناآرامی‌های سوریه را بیش از 1100 نفر تخمین می‌زنند. گفته می‌شود حدود 10000 نفر هم در پی بروز ناآرامی‌ها بازداشت شدند. همزمان با صدور فرمان عفو عمومی، خبرگزاری رسمی دولتی سوریه خبر از کشته شدن چند نفر در منطقه الرستن داد. به گفته خبرگزاری دولتی این افراد تروریست بودند و در جریان این درگیری دو سرباز هم کشته شدند. بشار اسد در ماه آوریل قوانین شرایط فوق‌العاده را که از چند دهه قبل برقرار شده بود لغو کرد، اما لغو شرایط فوق‌العاده به کاهش خشونت نیروهای دولتی علیه معترضین نینجامید. دولت سوریه ناآرامی‌ها را به گروه‌های مسلح، اسلامگرایان و اغتشاشگران خارجی نسبت می‌دهد. در ایران هم برخلاف سیاست‌های خبررسانی درباره یمن، بحرین، لیبی و دیگر کشورهای عربی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی با سانسور خبرهای مربوط به اعتراض‌های مردم سوریه همزبان با تبلیغات دولتی در سوریه این اعتراض‌ها را مانند اعتراض‌های مردم ایران در دو سال گذشته ساخته و پرداخته نهادهای جاسوسی خارجی و رسانه‌های غربی می‌خواند. جنبش اعتراضی آزادی‌خواهان در سوریه پشتیبانی بسیاری از هنرمندان جهان را از این جنبش به خود جلب کرده و ده‌ها آهنگ و ویدیو در دفاع از اعتراضات مردم سوریه خلق شده است.
رئیس جمهور سوریه فرمان عفو عمومی داده و قرار شده که همه زندانیان سیاسی آزاد بشن، البته بعد از اوجگیری ناآرامی‌ها توی شهرهای مختلف در سوریه این فرمان داده شده. فریدون زرنگار در این مورد گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مشاهدات، تحلیل و نظر شما درباره مرگ حالی صحابی این هفته یک ساعت در برنامه زندگی ساعت ششم. اگر مایل به شرکت در برنامه هستید یا مشاهداتی دارید که دوست دارید با ما در میون بگذارید، ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. عدد 6@radiofarda.com. ساعت ششم جمعه 6 عصر تهران با حضور شما شیرین عبادی برنده نوبل صلح و دیگر کارشناسان.
اگه میخواید توی برنامه ساعت ششم شرکت کنید که فردا به شکل زنده پخش میشه، حتما با تلفن ما میتونید تماس بگیرید، روی پیامگیر ما پیغام بگذارید، شماره تلفنتون رو ذکر کنید، بچه های ساعت ششم باتون تماس میگیرن تا به شکل زنده توی این برنامه حضور داشته باشید. 2042-02-21-12-41-13-14. و بریم به برنامه تاریخی ثابت رادیو فردا گوش کنیم که البته امروز زیاد به عقب یا گذشته در این برنامه بر نمی گردیم و می گردیم فقط به 2 سال پیش، به روزای پر از تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری در ایران و درباره یک مناظره که تاریخی می شنویم بین دو نامزد ریاست جمهوری که از تلویزیون ایران پخش شد.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران. بند پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنه.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
کارش اینه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران پیدا. ما
فرضمون در من
سیزدهم خرداد سال روز مناظره محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است. این مناظره تلویزیونی را نخست محمود احمدی نژاد آغاز کرد که هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و میرحسین موسوی و حتی دو نامزد دیگر انتخابات را متهم به حمله همزمان و مشترک به خود کرد.
در طول تاریخ بعد از انقلاب ما نداشتیم چه در طول دوران یک دولت چه در ایام انتخابات اینقدر هجمه سنگین علیه دولت. باور من اینه که امروز آقای موسوی در برابر من نیست، تنها آقای موسوی نیست، بلکه سه دولت پی در پی در برابر بنده قرار گرفتن. هم آقای موسوی است، هم آقای هاشمی است، هم آقای خاتمی.
میرحسین موسوی نیز در بخش نخست سخنان خود کلیت سیاست‌های داخلی و خارجی احمدی نژاد را مورد نقد قرار داد و وضع کشور را اسف بار خواند.
همیشه ایران را دوست داشتم و این عشق فکر می‌کنم با همه ماها قرین هست. هیچ ایرانی را من فکر نمی‌کنم که ایرانیت خودش افتخار نکنه و نگران آینده ایران نباشه. پنده در مورد آینده کشور احساس خطر کردم با این مدیریت که حاکم هست. یکی از مشکلات ما عدم تناسب شعارهاییست که داده میشه با عمل. شعارها بیشتر جنبه اسطوره پردازی و به نظر من یه مقدار زیادی خیال پردازی در مورد آینده جهان است. آینده مثل فلان کشور داره در حال فرو ریختن هست، فلان تمدن داره از بین میره و یا اینکه ما مدیریت جهان رو میکنیم و امثال اینها.
با وجود این سخنان میرحسین موسوی، احمدی نژاد در نوبت دوم سخنان خود در این مناظره تلاش کرد تا میرحسین موسوی را همچنان نامزد مورد حمایت هاشمی رفسنجانی نشان دهد.
من در برابر یک کاندیدا نیستم، در برابر یک مجموعه ای هستم که با محوریت آقای هاشمی و همکاری آقای موسوی و آقای خاتمی علیه بنده حرکت کردند.
موسوی نیز با متهم کردن محمود احمدی نژاد به ماجراجویی در سیاست خارجی و خرافه گرایی و تمرد از قانون در سیاست داخلی گفت عملکرد احمدی نژاد باعث تحقیر ایران و ایرانی در جهان شده است.
که مدیریتی هست که بر اساس ماجراجویی و بی‌ثباتی است، رفتارهای نمایشی و قهرمان نمایی و شعاری است، خیال بافی و خرافه گرایی است، خلاف گویی و پنهانکاری است، خودمحوری و قانون‌گریزی است، سطحی نگری و روزمرگی است و افراط و تفریط.
با وجود این سخنان میرحسین موسوی، احمدی نژاد گفت دولت او قانونمندترین دولت است و عملکردش باعث شده ایران دیگر با هیچ تهدیدی روبرو نباشد.
اعلام کردیم قانون رو نمی‌پذیریم. یک موردم نمیتونید شما بیارید. بنده تابع قانونم، دولت ما قانون‌مدارترینه.
احمدی نژاد همچنین در میانه مناظره به یک بار سراغ مسائل خانوادگی میرحسین موسوی رفت و مدارک دانشگاهی زهرا رهنورد همسر وی را زیر سوال برد.
من میتونم راجع به پرونده یک خانومی با شما صحبت کنم؟ پرونده آموزشی یک خانم بگم.
در مقابل این سخنان احمدی نژاد، میرحسین موسوی رو به مردم کرد و گفت
بنده اومدن که این روحیه رو عوض کنن، به معنی که یکی رو بلکه خیر بگیرند و اذیت بکنن. بنده اومدن که این روحیه رو عوض کنن، به مردم میگم بنده روحیه رو عوض میکنم و بنده این حالت پرونده سازی، سیاه کردن برنامه ها، سیاه کردن دانشجوها و امثال اینها رو چیز میکنم.
میرحسین موسوی همچنین مشی دولت احمدی نژاد را حرکت به سوی دیکتاتوری خواند و گفت
ایشون میگه چرا میگن من دیکتاتور هستم؟ من نگفتم شما دیکتاتور هستید، ولی این روش قطعا به دیکتاتوری به اصطلاح میانجامه.
در مجموع مناظره موسوی و احمدی نژاد رقابت‌های انتخاباتی سال 88 را وارد فضای جدیدی کرد، فضایی که با برگزاری انتخابات و اعتراضات و ناآرامی‌های پس از آن نظام جمهوری اسلامی ایران را در برابر بزرگترین اعتراضات مردمی و نیز جدیترین شکاف در بین مسئولان حکومت قرار داد.
دو تا برنامه دیگه باقی مونده در صبحانه با خبر امروز پنج شنبه. یکی بررسی خبرها در استانهای مختلف در ایران هست و یکی هم خبرهای موسیقی ایران و جهان. در ساعت 8:20 برگردیم به همین روزها بعد از این برنامه تاریخی مراد ویسی. به امروز و دیروز سری بزنیم در استانهای ایران توی 4 گوشه کشور.
از 4 گوشه ایران.
یک بار دیگه سلام میکنم به شهرام رفیع‌زاده.
آزاده، درود دوباره بر تو و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا.
از سیستان و بلوچستان شروع کنیم خبرهای استانی امروز صبحمون رو، که این خبر منتشر شده در مورد دو مامور نیروی انتظامی که گفته شده توی یک درگیری مسلحانه توی سراوان کشته شدن.
این خبر را فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان اعلام کرده. ایشون گفته که در درگیری که سه‌شنبه شب در ارتفاعات گشت شهر سراوان در سیستان و بلوچستان میان نیروی انتظامی و اون کسانی که ایشون از اونها به عنوان اشرار نام برده روی داده، دست کم دو مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. البته ایشون ادعا کرده که افراد طرف مقابل فرار کردند، ولی ما لباس‌های خونی اونها رو پیدا کردیم و این نشون میده که اونها هم تلفاتی داشتند.
به خوزستان سری بزنیم. وزارت کشور حکم انحلال شورای شهر اهواز رو به استانداری خوزستان ابلاغ کرده. چه خبر داری در این مورد؟
بعد از مدت‌ها که بحث انحلال شورای شهر اهواز مطرح بود، روز گذشته اونطوری که روابط عمومی استانداری خراسان اعلام کرده، حکم انحلال شورای شهر اهواز از سوی وزارت کشور به استانداری ابلاغ شده و به این ترتیب انحلال شورای شهر اهواز دیگه قطعی شده و از این پس شهر اهواز شورایی نخواهد داشت و تصمیم گیری درباره مدیریت این شهر به عهده استانداری و فرمانداری اهواز است.
از افزایش 25% مرگ و میر بگو که ناشی از حوادث کار هست توی استان همدان.
مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان گفته که ما طی سال 89 با افزایش 25% مرگ و میر ناشی از حوادث کار مواجه بودیم. به گفته ایشون در سال 88 حدود 16 نفر در استان همدان بر اثر حوادث کار جان خودشون رو از دست دادن که این تعداد در سال 89 به بیش از 20 نفر رسید و به گفته ایشون این افزایش 25% ناشی از عدم توجه شرکت‌ها و کارخانه‌ها به نکات ایمنی هست که باید در مورد کارگران در محل کار رعایت بشه.
خبرهایی هم منتشر شده که 4 زندانی توی کرمان اعدام شدن، درسته؟
بله، صبح چهارشنبه 4 نفر از زندانیانی که متهم بودند در ارتباط با حمل مواد مخدر و در زندان کرمان نگهداری می شدند اعدام شدند در این زندان. اونطوری روابط عمومی دادگستری استان کرمان اعلام کرده، این افراد درخواست عفوشون از سوی کمیسیون عفو رد شده بود و حکم اعدامشون هم به تایید دادستان کل کشور یعنی آقای محسنی اژه‌ای رسیده بود.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده، تا یک صبحانه با خبر دیگه باهات خدافظی میکنم.
آزاده، منم از تو متشکرم. روز پنجشنبه خوبی برای تو و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
اگه تا اینجا چیزی از دست دادید از برنامه‌هایی که دوست داشتید بشنوید یا وسط برنامه بین برنامه در حال پخش رسیدید و می‌خواید بیشتر در موردش بخونید یا بشنوید، حتما به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. می‌تونید اطلاعات دقیق‌تر با جزئیات بیشتر رو در مورد این برنامه‌ها روی سایت ما پیدا کنید. اگر هم از ایران البته می‌خواید برید سراغ وبسایت ما، حتما مشکل فیلترینگ دارید و باید از فیلتر شکن استفاده کنید. می‌تونید برید سراغ فیلتر شکن امروز farhang.biz و از طریق اون وارد وبسایت ما بشید. اما برگردیم دوباره یک برنامه بشنویم. آخرین برنامه امروز رو بشنویم در صبحانه با خبر در ساعت 8:24 به وقت ایران که درباره موسیقی هست. موسیقی در ایران و خارج از ایران. کلی خبر موسیقیایی داریم براتون. علی ناظمی سلام میکنم، امیدوارم که حالت خوب باشه در صبح پنجشنبه.
سلام، صبح خیر آزاده، همچنین صبح پنجشنبه خوبی رو برای همه شنوندگان آرزو میکنم.
دیروز مراسم بزرگداشت آندره آرزومایان برگزار شد. در مورد این مراسم برامون بگو که به یاد اون که پارسال درگذشت، امسال این مراسم رو برگزار کردن.
درسته، کانون آهنگسازان سینمای ایران این مراسم رو برگزار کرد در تالار سیف‌الله داد. آندره آرزومایان پارسال همین موقع به خاطر سرطان استخوان درگذشت، در حالی که فقط 56 ساله بود. آندره آرزومایان رو همه میشناسن به خاطر نوازندگی در موسیقی های متن فیلم بزرگ چون از چرخ تاران یا بوی پیراهن یوسف به آهنگسازی مجید انتظامی، اون خودش هم آهنگساز.
از رضا صادقی خواننده پاپ ایرانی بالاخره یک آلبوم منتشر شده. چند وقتی بود که میگفتیم وعده هایی در مورد انتشار آلبومش داده، ولی یه مقدار دیر شده بود تا اینکه بالاخره دیگر مشکی نمیپوشم در اومد.
درسته، بعد از دو سال کار کردن روی آلبوم، این آلبوم پریروز توی بازارهای داخلی ایران منتشر شد. شبیه سبکای گذشته، البته رضا صادقی از سال 1372 فعال، خیلی آلبوم داده، خیلی هم آهنگ داده. مثل همون آلبوم ها هم پر از آهنگای شاده، هم پر از آهنگ آروم، 14 تا آهنگ داره و این جوان بندر عباسی به نظر میرسه که همچنان میخواد محبوبیت خودش رو ادامه بده.
وقتی بارون میشه چشمای تو غمیات برای ترسوندن تو، هیچ امیدی نیست واسه موندن تو، کار سختی میشه خندوندن تو.
ایران خارج بشیم، برای علاقمندان به موسیقی که دوست دارن البته اون رو بیشتر از طریق اینترنت دریافت کنند، یه خبر میخوام بگم و در موردش جزئیاتش بیشتر از تو بپرسم. یه مادر بزرگ اسکاتلندی به خاطر دانلود غیرقانونی آهنگ از اینترنت به 3 سال زندان محکوم شده. چی میدونی در مورد این مادر بزرگ؟
این زن 58 ساله اولین آدمی که توی اسکاتلند دستگیر شده به خاطر این کار. اون توی آرشیو کامپیوترش نزدیک به 30,000 فایل دانلود شده به صورت غیرقانونی داشته که ارزشش یه چیزی معادل 100 میلیون تومان به پول ایرانی. البته 2 سال بود که اون تحت پیگرد بود و بالاخره توی دادگاه به این موضوع اعتراف کرد و محکوم شد. البته خیلی ها بحث میکنن که شدت باید داشته باشه مبارزه علیه دانلودهای غیرقانونی موسیقی، اما بعضی هم عقیده دارن این خانم 58 ساله که یک پرستار در واقع بیشتر قربانی این شده که نشون بدن که این قضیه جدیه و میخوان نسبت بهش عمل کنن توی بریتانیا.
استرالیا، گروه The Cure دیشب به اجراهای استثنایی خودش در سیدنی پایان داد.
درسته، گروه کیور از انتهای دهه 70 فعال، همچنان هم فعالیت میکنه، اما آدم های مختلفی اومدن توی این گروه رفتن. توی اجرای سیدنیشون که در سالن اپرای معروف این شهر برگزار شده، هم از قدیمی گروه هم از جدید گروه اجرا کردن. اونها برای بار اول تو تاریخ خودشون از 3 تا آلبوم اول گروه اجرا کردن. البته اعضای گروه گفتن که این آخرین باره که این کارو میکنن، برای این فقط یک بار در طول تاریخ این گروهی که در دهه 80 خیلی موفق بود و یکی از تاثیرگذاران موج نو موسیقی در بریتانیا بود.
میخوایم چی بشنویم امروز صبح در صبحانه با خبر؟
اون که امروز پنج شنبه است، اما آهنگ جمعه من عاشق هستم رو گوش بدیم. یه چیزی راجع به این آهنگ بگم که رابرت اسمیت خواننده و آهنگساز گروه اول فکر میکرد که این آهنگ رو تحت تاثیر خیلی ها ساخته، بعد به هر کسی از گروه هایی که میشناخت زنگ زد، گفتش که این آهنگ رو قبلا جایی نشنیدین، همین گفتن نه اینجوری نیست، و اون باور کرد که اینا فقط یه توهمه و این آهنگ آهنگی خودش ساخته و این تبدیل شده یکی از معروف‌ترین آهنگ‌های گروه. Thursday, I don't care about you, it's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Oh, Thursday, doesn't even start, it's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late.
فردا جمعه است و شاید شما هم مثل این خواننده عاشق باشید فردا. تا فردا ساعت 7 صبح به وقت